أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. خب حروف مقطعه یک بعد یا اسرارش چی هست و چطور هستن؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، هیچ الهی غیر از الله نیست که این چنین صفت دارد. او حی و قیوم است. یه دیگه حالا بحثه که تو اسما و صفات و اینا دیگه ایشالله خوندید. حی و حی بودن، زنده بودن و قیوم بودن هم این که در واقع قوامش به خودشه. کتاب را به حق نازل کرده، مصدق به چیه؟ لما بین یدی، تمام کتب آسمانی، تمام کتب آسمانی رو تصدیق میکنه. و انزل التورات، این انزل دیگه به خدا برمیگرده، اون اللهی که لا اله الا هو الحی القیوم، تورات و انجیل رو هم اون نازل کرده. بله، التفات. یه بحثی وجود داره، اینی که ببین الان صحبت سر اینه که انجیل، اولین انجیل 60 سال بودن بعد از حضرت عیسی نوشته شده. و خب سلام علیکم، دانشمند خود علمای مسیحیت قائل به اینن که انجیل صحبتهایی از عیسی است که بعدن جمع‌آوری شده. لذا این تعبیر انزله که تو قرآن در رابطه با انجیل اومده، یه مقدار اونا گزارششون فرق میکنه با انجیل. منتها این در واقع اینو اشتباه میدونن که فکر میکنن تورات هم، انجیل هم مثل تورات نازل شده. در حالی که ما تو داده های قرآنیمون نزول هم به تورات استناد داده شده هم به انجیل. حالا اینجا بحثی که وجود داره اینه که ما طبعا داریم در مورد یک گذشته ای صحبت میکنیم که نه ما دسترسی بهش داریم نه اونا، نه ما دسترسی داریم نه اونا، که واقعا انجیلی نازل شده به حضرت عیسی یا بعداً جمع‌آوری شده. به لحاظ تاریخی هیچ کدوممون دسترسی نداریم. ما فقط و فقط اینجا آیه قرآن رو داریم، و چون راستگو بودن پیامبر و حقانیت قرآن برای ما ثابت شده، میدونیم که آقا اینکه قرآن گفته نزول انجیل، پس چیزی بوده، چیزی بوده مثل تورات، مثل قرآن. حالا اینکه ماها گزارش تاریخی تو این قضیه نداریم، جفتمون با هم برابریم. روایی که برخلاف این باشه، نه تو فضای اطلاعات اسلامی ما یه چیز مسلمه که انجیلی در کار بوده، اونتا میگن محرفه، یعنی تحریف شد. میگم یه بحثی وجود داره، اختلافی هست تو این قضیه. ظواهر آیات قرآن نشون میده یک چیزی نازل شده، یک جنبه وحیانی داشته. خب من قبلو، این من قبلو جار و مجرور متعلق به اون انزل است. انزل التوراة والانجيل من قبلو، مضافش هست شده، شده او دیگه. من قبلو، من قبل القرآن، قبل از قرآن هم تورات و انجیل نازل کرده که اونا هم چی بودن؟ هدن دناس. بعدش و انزل الفرقان، یکی دیگه از اسماء قرآن فرقانه. داره باز چی میگه؟ داره میگه ماهیت تمام این کتاب ها ماهیتش وحیانی بوده، از یه جا اومده.
مثلا چرا
ببینید، یکی اینکه ما فرصت نداریم که بخوایم به ظرافت‌های تفسیری بخوایم بپردازیم، چون فرصتش واقعا نداریم دیگه. مثلا شما سعی کن مثلا می‌خوایم 5 6 صفحه بخونیم، مثلا اونایی که میشن اینا رو می‌پردازن، مثلا این هر جلسه با یه آیه، تازه بعضی یه آیه هم نه، چند روز میکشه. این یه نکته است. نکته دوم، من اون روزم عرض کردم، ببینید دوستان، من فکر میکنم قرآن به کلیتهی یک تصویر واضح هست، همین معنای تحت و لفظیش یک تصویر واضح و جامع تو ذهن ما باید نقش ببنده. ببین الان مثلا شما میگه آقا اینجا حی و قیوم چه تناسبی داره، بشینیم بحث بکنیم آقا با اون میسازد با این نمیسازد، این یه بحثه، این ظرافت دونستنه که بازم در حدی احتمال ما میتونیم بگیم، حتی اونم نمیتونیم بگیم یه چیز قطعیه. ولی شما الان اون چیزی که اینجا مهمه، این روح حاکم بر آیه و متعرض شدن به یه بحثا و مفاد اون بحثایی که داره در مقام صحبت القا میکنه، این به نظرم خیلی مهمتره. گاهی اوقات بحثای تفسیری ما خود قرآن گم میشه. من یعنی سوای اینکه بحث وقت و زمان و اینا را ما باید ملاحظهش بکنیم، اصلا اعتقادم اینه که بعضی موقع تو بحث تفسیری خود قرآن گم میشه. ببین الان اینجا خب حی و قیوم، حی یعنی چی؟ هو اینقدر میشه حرف زد، خیلی میشه حرف زد. قیوم چیه؟ کلی میشه حرف زد. حی و قیوم در کنار هم، اینجا اسم اعظم است و اسم اعظم نون و فلان است، شروع کنیم صحبت کردن. ولی این آیات چی میخواد بگه؟ یعنی اون چیزی که میخواد به ما بفهمونه اولانه، به ذات اون پیامه رو در نره از دستمون. الان پیامه که اینجا میخواد به ما بده، عبارت مقصودش اینه که آقا ماهیت تمام ادیان یکی، قرآن هیچ کدوم از این رو این کار نمیکنه. مصدقن لما بین یدی، مصدق همین است. قبل دینای قبلی هم که برای هدایت اومدن، منتا ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، اون کسایی که کفر می‌ورزن اینا عذاب شدید داره. والله عزیز ذو انتقام، خدا هم عزت داره هم صاحب انتقامه، انتقام میگیره. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هیچی نه در آسمان نه در زمین از خدا پوشیده نیست. چرا؟ خودش درستتون کرده. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، اونجوری که خواسته شما رو درست کرد. قبلا هم بهتون گفتم کیفش یشا های قرآن، کیف یشا رو فارسی نفهمید، ماشاءالله فارسی نفهمید، فعال لما یشا رو فارسی نفهمید. فارسی ما یشا یعنی دلش میخواد ها، اما ما یشا تو ادبیات قرآن یا مثلا کیف یشا هایی که تو قرآن اومده، یعنی میخواد بگه که خدای متعال قدرتش قدرت بی نهایتیه، قدرتش قدرت بی نهایتی. تو ارحام شما رو تصویر کرده، صورت بهتون داده، شکل بهتون داده، خودش ساختتتون. لا اله الا هو العزیز الحکیم، هیچ الهی غیر از اون عزیز حکیم وجود ندارد. اله هم که گفتیم اون جنبه سرسپردگی و الهه، معلوه یعنی اون کسی که حیرانن توش، سرسپردشن، الهه اینه. قبلا گفتم براتون رب و الله و اله دیگه صحبتش کردیم قبلا، که رب گفتیم اون فطری ترین چیزی که میشناسیم، صاحب. الله اون این صاحب رو مشخص میکنه کیه. الله اسم اون ربه، صاحب ما، پروردگار ما اسمه. اله هم باز یه جور مثل ربه، منتها رب جنبه صاحب بودن منو داره نشون میده، این صاحب منه. اله داره اون جنبه دلدادگی و سرسپردگی که موجودات نسبت بهش دارن رو داره میگه. اله هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. آقا این یه نکته بسیار مهمه، یه نکته بسیار مهمه، این یه قاعده عقلانیه که شما در بعضی جاها، در بعضی و فکر میکنم تو همه عرصه ها که بشر تفکر اندیشه داره، یه چیزای محکمات، یه چیزای متشابهات. اگر اون چیزایی که محور قرار میگیره برای ما و اس و اساس و اصل قرار میگیره محکمات باشه، متشابهات شفاف میشه و شما راهتو پیدا میکنی. اما اون چیزی که اس و اساس و اصل قرار بگیره اگر متشابهات باشه، شک و تردید و حیرت و زلالت فوری پشمندش میاد. مثلا فرض کنید یک خانومی چند سال پیش زنگ زد و گفتش که من خواب دیدم که دندونام نازک شد و شروع کرد به ریختن. بعد کتاب داستان مثلا شهید مدق رو خونده بود. حالا گوش کن، تو اون کتاب شهید مدق، منوچهر مدق فکر کنم، تو اون کتاب آورده بود که شهید مدق یه دفعه خواب میبینه که دندوناش میریزه. بعد خانومش میره پیش یه کسی یا خودش میره پیش یه کسی تعبیر بکنه خواب رو، میگه آقا مثلا راهش عوض میشه. بعد میره پیش یه معبر دیگه ای، میگه این تعبیر اشتباهیه، مثلا شهید میشه، برفض اینجور تعبیر کرد. این بنده خدا که خواب دید و دندونش میریزه، تازه به اون قسمت، به اون تعبیر دومم استناد نکرده بود، به تعبیر اول استناد کرده بود، گفت وای من دیگه مرتد میشم. و وقتی منزل گفت آقا من مرتد شدم، یه خانم چادری خلاصه اهل نماز و روزه و مسجد خانواده مذهبی، یعنی پیش خودش واقعا به خودش رو تلقین کرده بود که من دیگه مرتد، چون خابر دیدم دیگه اونجا. خب بابا از کجا به کجا رسیدی؟ حالا اون کتاب و آقا خاطره رو درست نقل کردی یا نکرد؟ اصلا خدا بیامرز خوابش خواب درستی بوده یا نبوده؟ اصلا گیرم خوابش درست بوده، معبر درست تعبیر کردی یا نکرده؟ خب این وقتی بشه محور برای فهمیدن همه چی، اینجور میشه. ولی وقتی محکمات چیز کرد، به محکمات تمسک کرد، شاخصه مهم انحرافات فکری، عملی، اخلاقی انسان‌ها که یه سبقه علمی داره اینه که محکمات و متشابهات جاشون عوض میشه، متشابهات محور قرار میگیره. آقا تو قرآن مثلا تو بحث معارف دینی این همه رو نماز، روزه، تقوا، بهشت، جهنم تأکید شده، این همه خیلی صریح و شفاف و آشکار، توبه، انابه، گریه هزارات معصومین، این همه آه من قلت زاد و طول طریق، ها همه اینا هست. من یه دونه منظار الحسین غفر الله ما تقدم من ذنبی و ما تأخر، این میشه محور برای فهمیدن همه اینا، درسته؟ این میشه محور برای فهمیدن همه اینا، بنده خدا اون میشه محور برای فهمیدن اینا. و بله اون ملایم طبعه، اون ملایم طبعه. لذا دقت بکنید، ما مشکلی تو صحیح و درست بودن حرفایی که آقایون میزنن نداریم، مشکل تو وزنش و محوریتشه. اینه که به یه چیزی چقدر وزن بدی، محور قرار بگیره و محور قرار نگیره. خیلی این درس بزرگیه و یکم مشکلی که من با اهل منبر دارم اینه، اینا وزن رعایت نمی کنن. یا روایت صحیح و سند فلان، بله منم نگفتم صحیح و سنده، منتها محکمات و متشابهات پس شد چی؟ شما ببینید کار به جای میرسه، امام صادق لحظه که داره دنیا میره همه رو جمع میکنه، یا آقا لا تنال و شفاعتون لمن استخف بالصلات، انه لیس بیننا و بین الله قرابه، ما با خدا فامیل نیستیم، شفاعت ما با کسی که نماز سواکش میاره نمیرسه. چی میشه امام دم فوتش میاد این حرفو میزنه؟ من که میدونه آقا میفهمه که یه سری چیزای وزنش راحت نمیشه، محور عوض میشه. لذا تو همه شؤون اون چیزایی که یقینیه بزنیم یه طرف، محکمه، واضحه، شفافه. اون چیزایی که مشتبهه، متشابهه، اونا رو با این بفهمیم. مثلا میخوای جبر و اختیار، آقا جبر و اختیار ما تحلیلش نمیتونیم بکنیم. آقا خدا ظلم میکنه؟ نه. خب پس تو قضیه جبر و اختیار اینجوری است که خدا منو مجبور کنه من گناه کنم و بعدش منو ببر جهنم. آقا میشه ظلم؟ خدا که ظلم نمیکنه. پس چیه؟ خب آقا یه چیزی اسم سر در نمیارم دیگه. محکمم که متشخصه. نمیذارن دیگه همه چیو کنار. اینجا هم خیلی قرآن تعبیر بسیار زیبایی به کار میبره، بسیار زیبا. هو الذی انزل الکتاب علیک الکتاب، خدا قرآن رو به تو نازل کرد. منها آیات محکمات، همین قرآن یه سری آیاش آیای محکمه و اخر و متشابهات، یه سریاش هم متشابهات. محکمات تو روایات ما مثلا تفسیر کردن گفتن محکمات اون چیزیه که هم میشه ایمان بهش آورد هم میشه بهش عمل کرد، یعنی به لحاظ مفهوم دلالیش واضحه دلالتش، نه ترجمهش، چیز مبهمه ترجمهی نداریم تو قرآن، ولی به لحاظ دلالی مبهمه، قابل تبعیت نیست. مثلا چیم؟ یا و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، خدا با ملک صف صف اومدن. ها؟ خب این چیزی نیست که بگیم که آقا دلالتش همینه. لذا منه محکمات و آخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زیغ، اونایی که تو قلبشون یک زیغ و انحرافی وجود داره، یک در واقع کجی، مرض. فاما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، میرن سراغ اون متشابهات، میرن اونجا دست میزنن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، سراغ فتنه میگردن، دنبال فتنه میگردن. و ابتغاء تأویله، میرن سراغ این که اینکه آقا بازگشت این به کجاست، برن تحتوی اینو در بیارن. تأویل تو ادبیات قرآنی خب از اوله، اولم یعنی بازگشت. تأویل کلن به معنی اینه که تحقق اون. مثلا آیا میگه غلبت روم فی ادن الارض، بعد میگه فلان فلان ستغلبون، ها بعدن چیکار میکنن اینا میبازن. خب این تعویلش چیه؟ اتفاق افتادنش در چند سال بعد. گاهی اوقات تعویلش مربوط به گذشته است، از یه واقعی خبر داده که تو گذشته اتفاق افتاده، این هم میشه تعویل. این تعویل بحث در مقابل تفسیر و اینا نیستا. اینجا تعویل به معنی این که اون نفس الامری که این آیه داره ازش خبر میده. من وقتی میگم زیدون قائمون، نفس الامرش یه زید قائمیه که این داره ازش خبر میده. زیدون سیقوم یعنی زیدیه که در آینده محقق میشه، این میشه تعویلش. تعویل تو اینجا به این معناست. تو گذشتش خدا مثلا این خبرهایی که داده عاد و ثمود اینجور بودن، نمیدونم اصحاب کهف اینجور بودن، اینو میشه تعویلش. در واقع ببین دیگه همه اینا شما دقت بکنید، چیزاییه که نکته های انحرافی قرآنه، جایی که قرآن سبب انحرافشون میشه. یعنی چی؟ خودشون رفتن سراغش. لذا میخواد بگه که فاما الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. تو اون آیات متشابه دیگه میگه میرن سراغ این. خدا میگه و ما یعلم و تأویله الا الله، تأویلش رو فقط خدا میدونه. و راسخون فی العلم، راسخون در علم که مصداق اتمش حضرت معصوم سلام الله علیه اجمعین. چی میگن راسخون فی العلم؟ یقولون راسخون فی العلم، این ویژگی اینا میدونید چیه؟ ببین راسخ بودن در علم یعنی این، شما علمتو الکی توش تردید نکن. ما خیلی همون راسخه در علم نیستیم، علممون یه عمدی داره، یه درجه تشکیکات بره بالاتر همش برای اون مبهم میشه، همش زیرا بهش زده میشه، اما اونا راسخه در علم. آره بعضی ها آره، اون قرائت شیعیشه در واقع، این یکی قرائت سنیشه. آره تو این الان عثمان تاها، آره عثمان تاها علامت وقفشه که ببینید، ببینید کجا گذاشته، ور راسخون فعل علم یقولون آمن نابهی. خب دیگه نمیگه ور راسخون فعل علم، در حالی که طبق تفاسیر شیعی راسخون فعل علم میدونن تعبیلش رو، میدونن تعبیلش رو بر اساس منابع شیعی، لذا ما اینجور میخونیم و ما یعلم تعبیل و الا الله و راسخون فعل علم وقف یقولون آمنا بکلون من عند ربنا. خب حالا البته واقع قضیه اینه، مثلا من بخوام بگم خودم و این لحن آیه واقعا و راسخون فعل علم با اون طرف بیشتر جور در میاد که بگیم و ما بله بله اینا من به نظرم میرسه که اینکه بر راسخون فعل علم یقولون آمنا بهی فلان اینجوری با سیاق بیشتر جور در میاد. ببین میگه و ما یعلم تعویل الله و راسخون فعل علم، تموم. خب یقولون زمینش به کی برمیگرده؟ راسخون برمیگرده. خب راسخون فعل علم وقتی میدونن یقولون آمنا به کلون من عند ربنا دیگه یعنی چی؟ این نمیسازه. خب پس روایات چی؟ روایاتی که راسخون فعل علم و حضرات معصومی تعبیر میکنه، خدا رحمت کنه، آقای بهجت درس میفرمودن میگفتن اهل بیت هیچ چی ندارن به انفسهم، همه چی دارن بالله. و ما یعلم تعویله الا الله، هیچ کی غیر خدا نمیدونه. بله حالا خب دیگه باید با سیاق اون موقع جور در نمیاد. اینجا راسخ یعنی محکم مستقر مستحکم. باید به الله عطف بشه معنیشیش، اون موقع مسئله محتوایی پیدا میشه. این یقولونه به کی برمیگرده؟ به ورراسخون برمیگرده. باز خب بعد اون موقع به لحاظ معنایی اگه اینا تعبیرشو میدونن دیگه تعبیر کلون من عند الله یعنی چی؟ آمنا بهی کلون من عند الله یعنی چی؟ اون یه مقداری مشکل معنایی پیدا میکنه. اما عرض بنده اینه، درست؟ خب حالا من اینجا یه جمعی بکنم. ببینید آقا، خدا قرآن کلام خداست، کلام خداست، خودش که میدونه چی گفته. برای اون که محکم متشابه که فرق نداره، برای اون که متشابه اینه، برای اون همش مشخصه محکم. خب و ما یعلم تعویل و الا الله. حالا مسئله اینه که حالا خدا به کسی آموزش داده اینو یا آموزش نداده. خب آموزش داده یا آموزش نداده، میتونیم بگیم تو این آیه چیزی در مورد این گفته نشده. لازم نیست ما همه ی حقایق از این آیه بکشیم بیرون. از کجا میفهمیم؟ انزل علیک الکتاب لتبین للناس، به تو نازل کردیم که برای مردم تبیین کنی. دیگه جیکوپیکش هم یادت دادیم، لذا تو تعبیر روایت هست انما یعرف القرآن من خوت ببه، کسی که مخاطبش بوده قرآنو میشناسه. خب حالا اینجا داره به یه حقیقت دیگه اشاره میکنه، نمیخواد بگه اینا تعویل میدونن یا نمیدونن، اصلا به این کاری نداره. میگه اون کسی که رسوخ در علم داشته باشه رفتارش با متشابهات اینطوریه. خب این رسوخ در علم رو داره. حالا به خاطر این رسوخ در علم ممکنه خدای متعال این تعلیم رو به اینا بده، مشخص کنه برای اینا، تعویل رو به اینا یاد بده. بله، مصداق اتم راسخ در علم اهل بیتن. خب اینا چرا راسخ در علمن؟ این خودش باز خیلی لطیفه. چرا راسخ در علم؟ نه، نکتهش تو اینه، اینا علمی که دارن خب چون ایمان بهش زمیمه میشه، یقولون آمن نابهی کلون من اندرب بنا، همون محکمات متشابهات اینا تو سیستم فکریشون هم دارن پیاده میکنن، تو سیستم فکریشون باز دارن اینو پیاده میکنن. میگن آقا ما که میدونیم خدا حقه، میدونیم هم که قرآن کلام خداست، خب کلون من اندرب بنا، همون از جانب خداست، ما ایمان بهش آوردیم، لذا این علمشون دچار تزلزل نمیشه، چون ایمان ایمان محکمیه، پا ایمانشون وامیستن. این رسوخ در علم میشه، این راسخ بودن در علم میشه، مستحکم بودن. راسخ در علم طرف مقابلش کیه؟ طرفی که شاک در علمشه، علمش هی میلرزه، هی میلرزه. کلون من اند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، فقط اولو الالباب میتونن این رو یاداوری کنن. بخوام خیلی سر و ساده بگم، اون لحظه که شک و تردید میاد، آدمای عاقل هستن که میتونن جلوی این لرزه ها رو بگیرن، علمشون متزلزل نشه. اولو الالباب اون لحظه یاداوری میکنن، تذکر یعنی یاداوری دیگه، یاداوری میکنن بابا کلون من اند ربنا، ما شک میاد دینمون ایمان و همه رو میبره، بعدن یادم افته ای راستی من قبلا در اون مسئله فکر کرده بودن، ولی اونا اون لحظه کلون من اند ربنا فوری یادشون میاد. ربنا، بعد اینا حالا مناجات این راسخونه در علم میگه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. اینا به علمشون متکی نیستن، به ایمانشون هم متکی نیستن، اطمینانشون اتکاءشون همش به خدای متعال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. ببین دوستان، بعضی موقع ما آیه ها رو کج و کوله تفسیر میکنیم، کج و کوله میفهمیم. ربنا لا تزغ قلوبنا نمیخواد بگه خدای قلب ما رو منحرف نکن، بعد بیام سوال کنیم که خدای مگه میشه قلب ما رو خودتو منحرف بکنی؟ نه، غرض اینه که خدایا اینا هیچی دست من نیست، یعنی من اطمینان و اتکام رو اینا نیست، اطمینان و اتکام به توه، تو رو همه کاره میبینم، من همه کار انجام میدم ولی اتکام به توه. مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا یعنی خدای هوامو داشته باش، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر داید توکل بایدش، یعنی این ربنا لا تزغ قلوبنا. نمیگه بعد از اینکه من هدایت شدم، بعد از هدیتنا، این چیزیه که خودت هم به من دادی، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همه از جانب خدا، حدوثن از جانب خدا میبینه، بقاهن هم میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایت جان. ایمان دیگه، الان این نعمت ایمان، هدایت این تو دادی، تو دادی، تو رو میبینم تو این قضیه. چرا؟ چون اینا میفهمن که آقا من اگر صرفا بخوام به خودم اتکا کنم و بگم خودم همه کارم، بگم رب تکلنی الی نفسی، میدونم چی به بار میاد، میدونم چی به بار میاد، میدونم لیاقت من این نیست که هدایت به من افاضه شه، بر اساس لیاقت نیست، بر اساس درخواست و گداییه، بر اساس درخواست گداییه. لذا میگه عامل نا به فضل که ولا تو عامل نا به عدلک. اگه بر اساس لیاقت باشه، اقتضای ما جاذب هدایت نیست، اقتضای ما جاذب زلالته، زلالت رو به خودش جذب میکنه، اقتضای ما اینه، ولی میگه عامل نا به فضلک. لذا کارتو با دعا پیش ببر تو مسیر هدایت، خودت هم زور بزن ها، ولی فکر نکن کار تو داره کار جلو میبره. بله، این به خاطر اینه که اعمالی که ما انجام میدیم در حدی که باید باشه نیست. چرا؟ مثلا امام سجاد اصلا تو صحیفه سجادی میگه، میگه خدایا اگه اینقدر گریه کنم پلکام بریزه، اینقدر سرپا بیستم پاهام بشکنه، تیکه تیکه بشم از گریه انابه، این جبران یه دونه گناهی که کردم نمیشه، منو خارج نمیکنه از حد تقصیر خودم. اینه، چون خیلی مهمه دیگه، ما یه بارم گناه کرده باشیم، یه بارم گناه کردیم، یه کارت قرمز بد گرفتیم، حال بگذاریم که دیگه مال ما سانده. بعد از حدیتنا و حبلنا من لدنک رحمتن، از جانب خودت رحمتی به ما هبه کن، ببخش. من لدنک، از نزد خودت، رحمتن، رحمتن، یک رحمتی. اینکه انتل وهاب، ببین اینا میدونن چجوری بخونن خدا، اینا میدونن چجوری بخون وهاب دیگه، در واقع مبالغه است از وهبه یهبو دیگه، موهبت میکنن وهبه یهبو، هم هبه دیگه، هبه تازه یه بخشش خیلی با کرامت و با عزتیه. مصداقش چیه؟ مصداقش که من نمیدونم چیه، ولی میگه یک رحمتی خلاصه داره میخواد، یه رحمت عمیقیه که با سیاق این آیات بگیم که یکی از مصادیق مهمش همین ایمان است که حفظ بشه، یا بگیم که مثلا اون نعمت قرب و رضای تو در قیامت باشه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، خدای تو همه مردم رو جمع میکنی، تمام مردم، در روزی که هیچ شکی توش نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا به وعده هاش عمل میکنه و خلف وعده نداره. ان الذين كفروا لن تغنی عنهم و اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، کسانی که کافر شدن اموالشون و اولادشون اینا رو در مقابل خدا بیمه نمی کنه، ترجمه روونش، اینا رو در مقابل خدا ضد ضربه نمی کنه، اینا رو در مقابل خدا حفظ نمی کنه. اموال و اولاد در مقابل خدا دیگه موقع عقوبت خداست دیگه، چقدر اموال داری که میخوای سپرش کنی؟ چیون میخوای؟ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم، چقدر پول داری؟ 6000 میلیارد، بیل گیتسی، نمیدونم استیو جابزی، چی که هستی، خب میخوای چی چی ببری اون طرف؟ لن تغني عنهم اموالهم، اولاد، کس و کار داری، اطرافیان داری، تنها میای اونجا. و اولایک هم وقود و نار، تازه همین بزرگوارانی که عرض می‌فرمایید خود همینا وقود و آتشگیری جهنم هست، همینا خودش آتشگیری جهنم هست، همین اموال و اولاد تجسمه. چرا؟ چون با همینا شما ازش استفاده ناجور کردیم. کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم، مثل سبک و روش و دعب و سیره آل فرعون، نه تنها آل فرعون، ولذین من قبله، هر کی بود، شاه و شاهزاده، کذبو به آیاتنا فاخذهم الله بذنوبه، تکذیب کردن آیات خدا، خدا هم گرفتشون به واسطه گناهاشون گرفتشون، والله شدید العقاب، خدا عقابش شدیده. کنایه از اینه که گرفتار میشن دیگه، تو تله، تو دام میفتن، یعنی میمیرن یا به عذاب دنیایی یا میمیرن اون طرف عذاب اخروی، خلاصه تو مشتن. این روزا بازار بحث نمیدونم آقا خدای مهربان و خدای نمیدونم آتشگیر و آتشبان و از این حرفا، در روایت داریم فقیه کسیه که نه مردم رو از رحمت خدا ناامید میکنه نه مردم رو جری میکنه به رحمت خدا. آقا خدا نه مهربونه نه اعصاب خورد و بد اخلاقه. ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. چش اینه؟ بری تو طرف نکال و نقمت کتک میخوری، هیچ تعارفی هم با هیچ کس نداره. بری تو موضع رحمت نازت میکنه. ماییم که این گونه هستیم که خوش آمدمون از یک نفر بر روی رفتارهای بعدیمون تأثیر میذاره، اما خدا عزیزه. رفتار گذشتت هر چقدر خوب باشه خرابش کنی خراب میکنه. ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اینه رضا قرآن نیش و نوشش با همه. عذاب شدید، ان الله عزیز انتقام. و اینه قرآن داره میگه دیگه. بفهم فی موضع العفو و الرحمه اول دعای افتتاحه. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. قل للذین کفروا، به کافرها بگو، ستغلبونه، شکست میخورید، و تحشرون الی جهنم، یه راست تشریف میارید جهنم، محشور میشید به جهنم، و بئس المهاد، بعد جایگاهی جهنم، بعد جایگاهیه. خب این آقا برای کافرها گفته، برای مؤمنین که نگفته. بله برای مؤمنین نگفته، منتها به شرط اینکه چک تضمینی داشته باشی مؤمن از دنیا بری. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، فئتان تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. دو تا فئه، دو تا گروه، دو تا جمعیت به هم رسیدن. مسلمانان در جنگ بدر، فئتان تقاتل فی سبیل الله، یه گروه شمشیر میزد برا خدا، یه گروه دیگه کافر بود. یرونهم، اون کافرا، مثلیهم، اون مسلمونا رو دو برابر میدیدن. رعیل این، رعیل این یعنی با چشمشون مسلمونا که 300 خورده بودن، 313 تا بودن، اینا رو 600 خورده میدیدن. یرونهم مثلیهم رعیل این، والله یعید به نصره من یشا، والله یعید به نصره من یشا. یه مطلب بگم خدمت شما و اون اینه برادران بزرگواران، خدای متعال اعجاز می کند ولی اعجاز خدا قاعده نیست. قاعده نیست. اینجا حالا تو این جنگ، جنگ بعد، خدا اعجاز کرد؟ نه. تو جنگ احد نکرد، جنگی بود نکه قاعده نیست. نه نه، بحث عشق این نیست. بحث اینه که ببین وظایف ما مشخصه، این عالم عالم وظایفه و عمل کردن طبق وظایف. خب ما اگر عمل به وظایفمون رو بند به معجزات کنیم، بند به اعجاز و کارهای خارق العاده کنیم، این خلاف سبک خلقته. بله شما کار خودتو بکن، یه جاهایی هست یه جاهایی نیست. حالا چرا هست و چرا نیست سیستم خودشو داره، ولی بنا نیست ما بفهمیم، ما باید کار خودمونو بکن. لذا این که حالا من فکر کنم قرار همیشه این بار رخ بده، اگه رخ نداد اشتباه بود، یه جای کار میلنگه. حالا میخوام مثال خیلی دست پایش بزنیم. آقا یه موقع مثلا فرض کنید شما میرید زیارت، حال زیارت دارید خیلی خوب، یه موقع ندارید. حالا من زیارت بنده این کنم؟ نه. یه موقع هست یه موقع نیست، خلاص. لذا میگه والله یعید به نصره من یشا، از جانب خدای متعال من یشاه، منتها تو خود کارتو بکنی، زحمتتو بکشی. ان فی ذالک لعبرتا لأولی الابصار، این ماجرا برای کسایی که اولی الابصار باشن، اهل دیدن باشن، چششون کور نباشه، اینا عبرت براشونه. زوین للناس حب الشهوات، خیلی آیه پرنکته‌ایه. زوین مجهول اومده، فاعلش مشخص نیست. من زین للناس حب الشهوات، کی تزیین کرده؟ میگه دوست داشتن شهوت ها برای مردم زینت داده شده است، مزین شده است. کی مزین کرده؟
شیطان.
اینو ما چطور تکلیفش مشخص بکنیم؟ زین لهم و شیطان اعمالهم، این اعمال نیست. از قرآن بخوام استفاده کنم، میگم انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوکم ایکم احسن عملا، آنچه ما برای زمین قرار دادیم زینت زمینه، که بگیم مزین این قضیه خدا خداش. یا تو تعبیر دیگه تو نهج البلاغه از حضرت امیر هست، میفرماد که الناس ابناء الدنیا فلا یلام الرجل علی حب امه، مردم بچه های دنیا، هیچ بچه رو برای دوست داشتن مادرش نمیشه ملامت کرد. این نشون میده که اون بیس درونی ما گرایش به این چیزا داره، دوست داره، و ما ولوجدان هم اینو میبینیم. از خدمت یرحم کنه، بله بله، تو حکمت هاست کلمات قصر. یه دفعه خدمت های جوادی بودم، ازشون سوال کردم که چرا ما واقعا طبعا آدم میبینیم مثل گناه ها گرایش داره. ایشون فهمیدن که ما به گناه گرایش نداریم، به طبیعت گرایش داریم. به مثلا انسان به غرایز و مثلا مسائل جنسی گرایش داره، نه که بخواد گناه بکنه. بله، حالا تو مقام انتخاب و فعلیت رسوندن میتونه راه حلالش انتخاب کنه یا راه حرامش رو. طبع ما رو به سمت اینها هست. چرا؟ لیبلوکم، اگر من گرایشی نداشته باشم گزینشم فایده‌ای نداره. ارزشمند شدن گزینش ها به خاطر وجود گرایش هاست. من اونو دوست دارم، انتخابش نمی کنم. چرا؟ چون خدا نخواسته. مثلا برفرض لذا این زویه، نه بله، منافاتی با این نداری که شیطان بیاد این قضیه رو گندش بکنه، نفع بریزه رو قضیه. یعنی چی؟ آقا مثلا اون مقداری که خدا برای ما خلق کرده، خدا برای ما تو وجود ما گذاشته، من به این گرایش دارم، منتها در حد یه قند. منتها شیطان بیاد چیکار کنه؟ در حد اکسیژنی که برای تنفس بهش نیاز داری اینو برای تو ببره بالا، دیوونت بکنه. شیطان میتونه این وسط نفروش بریزه بقول شما. لذا اینجا زوینه شاید مجهول به کار رفته و اشاره به فاعل نشده، شاید اشاره به این داشته باشه اینجوریه که فقط تیم وسط خدا دخیل باشه، شیطان هم میتونه این وسط فوت کنه تو این ماجرا. حالا حب و شهوات، شهی یعنی چیز دوست، چیزی که مورد تمایل آدمه. من اشتهایی تو فلان امر را، اشتها که داریم ها، یعنی دل بخواه، دوست داشتنی، باب طب. میگه شهوات، دوست داشتن چیزای باب طب برای انسان زینت داده شده. من بیانی است، من النساء، از زنان، ول بنین، فرزندان، ول قناطیر المقنطره، این همه شهوات یه جورایی. قناطیر مقنطره، قناطیر جمع قنطاره، این نه دوست داشتنش میگه نمیگه اینا زینت داده شده ها، حبش زینت داده شده، حب شهوات. آره یعنی چی؟ یعنی من از دوست داشتن اینا حس خوبی بهم دست میده، وقتی اینا رو دوست دارم میبینم دوست داشتن اینا رو چیز بد و منکری نمیبینم تو وجود خودم.
جن.
نه در مقام این اصلا نیست،
در مقام مذمت
نیست، در مقام مذمت اصلا نیست، در مقام بیان واقعیته. این واقعیت انسان واقعیتش یه واقعیت عجیب و غریبه، یه واقعیتی که ما نمیتونیم روش ارزش گذاری کنیم بگیم این بده. ببین ملائکه وقتی به خدا گیر دادن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، درست گفتن. مثلا وجود اینطوری شر به پا میکنه، مثلا وجود اینطوری یه شر به پا، درست گفتن، اشکالشون درسته. خدا هم نگفت اشکال اشتباه میگید، قال اینی الان ما را تعلمون، یه چیزی از اون نمیدونید، اینا هست یه چیز دیگه هم هست، اون زمینه. شاید هم اینجا مجهول به کار برده، چون اینه چیزای پستیه، خدا نخواسته فاعل رو خودش معرفی کنه تو این قضیه. مثلا تو قرآن داریم لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، اونجا خودش نشون داره. ولی اینجا چون عنوان عنوان پستیه، لازم نبوده خدا خودش اینجا فاعل معرفی کنه. ول انعام، ببخشید، قناطیر مقنطره، قناطیر قناطیر شکم گاو رو، خودش یه چیزی بوده برای سنجش طلا و جواهر، میگه قنطار 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 قنطار، شکم شکم پر طلا و جواهر، من از ذهب و الفضه، حب مال، ول خیل المسومه، اسبای نشون دار، مسومه از سومه است یعنی علامت، اسبای نشون دار، اسبای چی؟ مارک دار، اسبای چی؟ اسبای به قول معروف برند، از این نه از این ماشینه خارجی که میاد اینجوری. ول انعام، چهار پا، این یه گاو و گوسفند اینا، ول حرس، زمین کشاورزی، یعنی همه دارایی ها. ذالک متاع الحیات دنیا، ببین چقدر راحت با این مسئله برخورد میکنه. خدا نمیاد بگه اینها و یک چیزها و یه نمیدونم کثیف و نفر، میگه ذالک متاع الحیات دنیا. ببین بد نیستا ولی کمه، بد نیستا که تو بخوای بیفتی تو سر لجبازی با من. ذالک متاع الحیات دنیا، متاع یعنی اون چی باش بهره مند میشی، این چیزایی که تو این دنیا بهت بهره میرسونه مال اینجاست، مال اینجاست، نه مال ابدیت تو، مال ابدیت تو نیست، مال اینجاست. والله عنده حسن المآب، مآبم که این سرانجام و سرنوشته، بهترین سرنوشت نزد خداست. به مسئله اینه، خدا نمیخواد با بشر لج کنه، بشر رو سر لج بندازه، بگه میخوام از دستت بقاپم اینو، میمال تو. ولی بدیم متاع اینجاست، میزان بهرمندی ازش مال همینجاست. میخوای حالا بری پدر خود تو در بری، تویم در بیار. بعد میاد استدراک میکنه باز، خدا میگه قل اعنبه کن به خیرین منزالک منزالکم، میخوای بهترش هم بهتون بگم؟ پیغمبر میگه میخوای بهترش هم بهتون بگم؟ للذین تقوا، اونایی که متقی بشن. ببین نمیگه للذین ترکو این مسائل را، باز دقت بکنید، من تعجب میکنم بعضی از این آموزه ها چطور وارد فضای ذهنی و فکری و علمی تشیع و اسلام شده. یک آیه به من نشون بدید که میگه که اینا رو ول کن، نمیگه اینا رو ول کن، نمیگه اینا رو ول کن، چون میدونه به جونمون بسته است. میگه هل اونبئکم، قل اعنبئکم به خیر من ذلکم، بخوای بهترش هم بهتون بگم بگو، اونا رو داشته باشا. للذین تقوا، فقط با تقوا، با شرط تقوا برو از همشون استفاده کن. للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. یه جایی به خاطر تقوات مجبوری چیزایی رو بذاری کنار دیگه، قصت نشه، قصت نشه. امسال نرسیدی بهش، 60 سال دیگه بهش میرسی. چی میرسی بهش؟ جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، همیشه هم میمونی دیگه، کسی هم ازت نمیگیره، مستأجرم نیستی. و ازواج مطهره، اونجا زوج مطهر از هر عیب و نقص و غور و اذیت و آزاری خدا بهت روزی میکنه. و رضوان من الله، و رضوان من الله، و یک رضایتی که از جانب خدا سرچشمه میگیره، اون ازت راضی میشه. بعد فکرم نکن چیزی گم و گور میشه ها، والله بصیرون بالعباد، خدا همه رو میفهمه، میفهمه. برای من بازی در نیاری، شلنگ تخته ننداز. لذا نه اومد با ما در بیفته، فقط اومد تو همون چیزی که مطابق فطرت منه راهی رو به سمت ملکوت باز کرد، راهی رو به سمت ملکوت باز کرد. اساس تعالیم تربیتی دین اینه، تو همین کوچه بازار دنیا یه راه برای تو باز میکنه به سمت ملکوت، نمیگه برو بشین یه جای دیگه فلان بیسار بشه، تو همونجا برات راه باز میکنه به ملکوت. میدونی سخت نیست، سخت میشه، مسئله اینه. ما مشکل کار اینه، قبلا در مورد این مسئله شاید براتون صحبت کردم، دانایی های ما چرا به توانایی منتهی نمیشه؟ ما خیلی چیزا رو میدانیم ولی نمیتوانیم، مسئله مون اینه دیگه. میدونیم یه کاری خوبه ولی نمیتونیم انجامش بدیم. مسئله اینه که ما تربیت نمیشیم، خودمون رو برای توانستن تربیت نمی کنیم و تربیت نشدیم خلاص. لذا تو اون سنی که عرضه داریم، قدرت داریم، جوونیم، توان داریم، میتونیم وایستیم، میتونیم تمرین کنیم جلوی خواسته هامون رو بگیریم و مدیریتش بکنیم، منتها تو اونجا کاری نمی کنیم. بعد این پرزور میشه، پرزور میشه، پرزور میشه، قضیه اون خارکنه. مولوی داستان داره که میگه کسی یه درخچه یه کاش وسط راه مردم، جوونی مردم گفتن بابا اینه بکن دیگه، بابا راه ما رو گرفتیه، بابا میکنم حالا امروز فردا، امروز گذشت، سالها گذشت، آقا این درخچه تبدیل شد به یک درخت تناور دیگه، پادشاه و حاکم دیگه این آقا رو با چک و لگد که برو این درخت رو بکن. خب اینم شروع کرد رفتن زور زدن، دیده میتونه بکنه. گم موقعی که تو ضعف بودی و من تو قدرت، نکنده. حالا تو تو قدرتی و من تو ضعف، دیگه نمیشه بکنه. حالا ماجرای ما اینه، ما یه سر چیزه ریشه میدونه تو وجودمون، بعد که ریشه میدونه سخت میشه، مثلا اینه، سخت نیست، سخت میشه. لذا خدای متعال خیلی بنا به این داره که همه چی انسان ناامید نشه، دو راه های زیادی رو باز میکنه برای هدایت که انشالله کار آدم جور شد. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، چقدر فطری، چقدر با جان آدم آشناس این حرف. این دعا رو ببین، الذین یقولون ربنا آمنا، خود این ما که بهت اعتماد کردیم، ما که بهت ایمان رو بردیم، ما که با سر جنگ نداریم، فغفر لنا ذنوبنا، گناهمونو ببخش، و قنا عذاب النار، ما را از آتش جهنم وقایت کن، حفظ کن. این یه صفتشون. داره تفسیر میکنه دیگه. کیا اون للذین تقوا، متقین اینان، از صابرین. اولین صفتی هم که از نمیگه این لاکردارا خدای صبرن، خدای صبرن. از صبر من الایمان که رأس من الجسد، اون کسی که صبر نداره و صبر نمیتونه بکنه قطعا ایمانش رو از دست میده، قطعا از دست میده. لذا اولین چیزی که میگه از صابرین و صادقین، صادقن، صادق بودن. خب یه فرد ضعیف داره، اون کسی که حرف درست میزنه، حرف راست میزنه، این فرد ضعیفشه. فرد اتمش چیه؟ رفتارش گفتارش رو تصدیق میکنه، حال درونیش با تمام ابعاد بیرونیش همسانه، درونش شوق خدا، بیرونش شوق خدا. غیر از این عالم درون و شهوات، حالا بیرون و دم از خدا. ول قانتین، قانتن، مطیعن، فرمان بردارن، پا برکامن. ول منفقین، اهل انفاقن. ول مستغفرین بالاسحار، در سحرها اهل استغفارن. شهد الله انه لا اله الا هو، خود خدا شهادت میده که هیچ الهی غیر از اون نیست. خیالتون راحت. ما تنها خدا، ول ملائکه و اولو العلم، اهل علم، دانشمندان که الان باز مصداق عتمش حضرات معصومینه، اینا هم شهادت میدن. قائما بالقسط، قائما دوباره حال از اون ضمیر لا اله الا هوه، قائم به قسطه، یعنی اقامه کننده عدالت. قائما بالقسط، قائما بالقسط جمله حالی است، حال از اون هو، ضمیری که به خدا برمیگرده. خدا قائم به قسطه، برپادارنده قسط و عدالت. ما هم البته قائما بالقسط دیگه، قائما بالقسط، با قسط سر پاییم. لا اله الا هو العزیز الحکیم، هیچ خدای غیر از اون عزیز حکیم نیست. ان الدین عند الله الاسلام، اگه میخواید ببینید از منظر من خدا دین چیه، دین تسلیم بودنه، دین تسلیم بودن. الاسلام و تسلیم، از تعمیرتون احسای براقه میگه دین نزد من تسلیم شدنه. برای من 10 ماهیت نداره دین، دین یه ماهیت داره. پس خدا این اختلافات چیه؟ و مختلف فیه، و مختلف الذین اوتول کتاب الا من بعد ما جاعت همول بیر علمو بغیان بینهم. این اوتول کتاب که الان سرمنشه تکثر ادیان هستن، ملاهاشون جاهم العلم، اونا که خبر داشتن، اونا این کار کردن. بغیان بینهم به خاطر اینکه میخواستن به حق و حقوق هم دیگه تعدی کنن. خب دیدید آقا الان باید بره خدمت حضرت عیسی دیگه، آیا دکون دستگاه من چی میشه؟ حالا از رسول اومد، باید تعطیل کنم برم زورا از رسول دیگه، دخون دستگاه من چی میشه؟ بغیان بینهم. و من یکفر به آیات الله، هر کی آیات خدا رو بپوشونه، اینجا کفره یعنی پوشوندن، اینجا کفره انکار ظاهرا نیست. چرا؟ چون اینا انکار میکنن آیات الهی که هیچی، ولی دارن میپوشونن، نمیذارن بقیه. و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب، خودم حسابی سری باشه قرصه ماجرا رو حساب کتاب میکنه. خب کدوم؟ الان داره میگه اختلاف تو ادیان یک اختلاف سیاسیه، دین که متکثر شده، دین بر اساس سیاست متکثر شده، نه بر اساس حقیقت. یعنی چی؟ یعنی یه عده می‌خواستن دکون دستگاهشون جمع نشه، دین رو متعدد کردن. بله، بین خودشون هم بوده، بین خودشون بوده. اینکه مثلا آقا اون نه تو چیز نیستی، تو حواریه به درد بخور نیستی، نه تو جانشین از موسی نیستی، نه تو نیستی، تو خبر نداری، من داشتم. بزنم یه اختلافی که تو امت خودمون افتاد. نه نه، اسلام یعنی تسلیم شده. آره، اون یادتونه تو اون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابون والنصارى توضیحات اونجا دادم. دائر مدار علمه، دائر مدار علمه. یه موقع اصلا کسی نرسیده بهش رسالت پیغمبر، خب هر چی که رسیده پذیرفته، هر چی که از جانب خدا رسیده رو پذیرفته، نه از جانب خدا، هر چی از جانب خدا بوده پذیرفته. ان الدين عند الله الاسلام، یعنی تسلیم شد. درست اینجوری فهن حاجو کرد. خب پیامبر اینا میان یقه تو رو میگیرن، آخونداشون میان سراغت، بیان باید احتجاج میکنن، میگن بیا مناظره. فهن حاجوک فقل اسلم تو وجهیان الله، من روی خودم رو تسلیم خدا کردم، یعنی با تمام وجودم در مقابل خدا تسلیم شدم. و من تبعنه، هر کم تابع منه اونم تسلیم خداست. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، بعدش به اینا بگو آه شما تسلیم خدا شدید یا نه. هم به اوتوا الکتاب اهل کتاب بگو، هم به امیین بگو، به این کفار جزیره مشرکین جزیره العرب بگو. فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگه تسلیم شدن خب خدا شد، اینا هدایت شد. و این تولو، تسلیم نشدن، قبول نکردن. فاین تولو و فاین نمو علیک البلاغ، تو فقط قرار بوده برسونی، رسوندی دیگه. والله بصیرون بلواد، دیگه بقیهش با خودم، خودم انشاءالله خدمتشون هست. ان الذین یکفرون به آیات الله، اون کسایی که در واقع کافر به آیات خدا میشن و یقتلون النبیین به غیر حق، پیامبران رو به غیر حق میکشن. مگه به حق هم میشه پیغمبر کشت؟ قیدش قید توضیحی احترازی نیست. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، تعبیرش خیلی تعبیر جالبیه، میگه اون کسایی از مردم، نمیگه مسلمان ها یا نمیدونم کیا، میگه اون کسایی از مردم که امر به قسط میکنن. من الذین یأمرون بالقسط و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، آدمی آدم داره کار خودشو میکنه، اینا اونا رو هم میکشن، این آدمای بیگناه، آدمای صالح، اونا رو هم میکشن. چی؟ چرا نمیکنه؟ آدمیه که آقا ایمان نورده، ولی آقا میگه آقا ظلم نکن، آقا جون چرا داری حقو میکشی؟ ها قسط بین الناس، ظالم نیست. فبشرهم به عذاب علیم، بگو عذاب دردناک انشالله منتظرتون هست. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، هم اعمالشون تو دنیا حبط شده هم تو آخرت. تو آخرت میرن حبط شده، یعنی چی؟ یعنی میگن بزرگوار پروندت خالیه، این حبط تو آخرته. تو دنیا هم حبطش چیه؟ آثار و برکاتی که یه عمل باید داشته باشه رو برای اینا روشن نمیشه. ببین هر عمل خوبی که شما انجام بدید ممکنه یک برکات دنیوی داشته باشه، خب اینا به علت این پستی و رذالتی که به خرج دادن، کار خوبم که انجام بدن، برکات و خیرات دنیوی یک عمل صالح هم گیرشون نمیاد. کدوم؟ اینا همش داره در مورد اهل کتاب صحبت میکنه، همش داره در مورد اهل کتاب صحبت میکنه و کتمان آیات. اینجا چی میشه دیگه؟ ان الدین عند الله الاسلام. پس این دکون دستگاه چیه؟ این دکون دستگاه از اینجا شروع شده، تهش هم اونجاست. اینه تعبیری که الان ما داریم. درسته؟ خب اینا زنگ خورده میذارم برم اون بیاد. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. هیچ ناصری اینا ندارن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم و هم معرضون. یه سری ها اومدن پیش پیغمبر، یه چند تا یهودی، گفتن یا رسول الله بین ما بیا با قرآن خودت قضاوت کن، بر اساس احکام اسلام بیا بین ما قضاوت کن. خب اینجور اومدن پیش پیغمبر، زاران حضرت مخیرشون یه گفت با تورات بینتون قضاوت بکنم. او نه 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 با قرآن، ما میخواییم با قرآن بین ما قضاوت کن. علم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب، یک نصیبی از کتاب داشتن، چیزایی از کتاب بلد بودن. یدعون الی کتاب الله، دعوت شدن به سمت کتاب الله. لیحکم بینهم، چون دعواشون بینشون چی بشه؟ بررسی بشه. خب ولی تعبیر قرآن تعبیر جالبه، او تو نصیبم من الکتاب. آره دیگه، شما خیلی هم باز بارتون نیست. ثم یتولا فریق و منهم و هم معرضون، بعد که ببینن به ضررشون قضاوت شد تولا، روبر میگردنن اون گروهی که به ضررشون شده و هم معرضون، در حالی که روی گردانن. این غرورشون میدونه به خاطر چیه؟ بیه چقدر مغرورن. من به نظرم غرور دین از سیاه ترین و ظلمانی ترین و باطلاق ترین غرور هاست، از باطلاق ترین غرور هاست. این تعبیر رو ببینید، ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. اینا رو تو دینشون چی مغرورشون کردین؟ دروغایی که سر هم میکردن، افتراهایی که میبستن به دین، خودشون باور کردن. این دروغا رو بستن، خودشون هم باور کردن. خیلی این تعبیر تعبیر مهمیه. اون طرف هم حضرت رسول هم به ما این هشدار داده که شما دقیقا جا پای یهود میذارید میرید. و من فکر میکنم این غرور دینیه رو ما داریم، این غرور دینیه رو ما داریم. غرهم فی دینهم یعنی چی؟ همون حرفی که گفتم، دینی که اومده این همه تأکید میکنه رو تقوا و خدا باوری و قیامت و معاد و این همه برو بیا، این همه برو بیا. خب چی میشه؟ خب من و شما یه سری روایت تو شفاعت دیدیم و تو بحثای اینطوری سری چیزایی دیدیم، چسبیدیم به اونا، بعد یه غروری پیدا کردیم، یه غروری پیدا کرد دیگه. حالا جا تا جا داره دیگه، بعضیا این دامنه غرورشون به حدیه که همه غیر از اونا میرن جهنم، غیر از بزرگوار همه میرن جهنم. حالا بعضیا باز کمتر بیشتر داره. تو زمان حضرت معصومین هم این حال و هوا بین اصحاب بوده، این حال و هوا اومد پیش از صادق علیه السلام، گفت آخو بعضی هستن از شیعیان که این مقداری که ما معرفت و بصیرت داریم این مقدار رو ندارن، نتبرع منهم، ازشون براءت بجوییم. حضرت فهم اذا نتبرع منکم، پس ما هم باید از شما براءت بجوییم. چرا آقا؟ گوه ما هم یه چیزایی باور داریم که شما ندارید. اگه به کم و زیاده صرف اینکه کسی کمتر داره، برو بیرون، جنابالی هم باید بری بیرون. ها؟ پیش حضرت اومد گفت یه عبدی داشت، این عبدش مثلا کافر بودن کجا، گفت ای مثلا حرامزاده مثلا. از او چی بهش گفتی؟ گفت آقا اینه که مسلمان نیستن که نکاح و صفایی ندارن که. از او بله کل قوم نکاح، چرا این حرف بزن؟ چرا این چیز گفتی؟ این خیلی معید اومد بهش حضرت گفت آقا پس اونهایی که ولایت شما رو ندارن و قبول خلاصه سلک ما نیستن، امامت ندارن، همه تو جهنم. بعد حضرت فرمود عین المستضعفین، مستضعفین رو پا کجا گذاشتی؟ مستضعفین رو کجا گذاشتی؟ این غرور دینی خیلی تو وجود ما هست و ریشه میدونه. اینا قرآن داره روی این دردای ما دست میذاره. بله قصه حسین کرد شبستری که نمیخواد تعریف بکنه که بگه آقا یهود چی بودن چطور بودن، شما هم دوتا فوش بری به اونا بدی. اینا رو که داره میگه اینا دردای خودمونه. ذالکه به انهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. آقا نمیدونم چی از این حرفا که مدام میزنن، میگن گرما رو تو بهش راه ندهن یک یا حسین میگه روز دیوار میرویم. آه یا حسین اونا هم پایین رو نمید به 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 اینه دین ما یاد نداده. آقا من فکر کنم که لذا مثلا این دین چپندر قیچی که برای بعضی درست کردین میاد کربلا نماز نمیخونه، هیچ کاری نمیکنه، عزاداری هم میکنه. کربلا خیلی افراد متعدد نماز نمیخوندن اصلا. خب من نمیخوام قضاوت کنم در مورد اونا، من در مورد چیز دیگه میخوام قضاوت کنم. چه ذهنیتی تو این شکل گرفته که منافاتی نمیبینه؟ ببین حرف اینه، این منافات ندیدن درده، این که هیچی با هیچی منافات نداره این درده. ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. حاج آقا یعنی روایت دروغ؟ نه این روایت دروغ نیست. این روایت داره به کی حرف میزنه؟ به کسی که حال هواش حال هوای آدم شدنه. میگه خدا ما یه کار اشتباه کردیم، بابا ببخش خدا، تو مسیرت بنده این ور، خدا هم کمکت میکنه. نه اینکه تو چهار بانده با تخت گاز داری اون طرفی میری بهشتم این ور، بعد میگه یه قطره اش من داد. تو مسیرت اشتباه. اومد پیش امام صادق میگه این صوفیا، گفت ببین آقای امام صادق من میرم یه نون میدوزدم، خب من جا به سیعت فلا یه جایلا مثلا یه گناه کرد، بعد یه نون رو میرم انفاق میکنم، من جا به الحسنت فلا عشر امثال، ده برابر میشه. این ده یکی ازش کم میشه نوتا میمونه برای من. خب حتی حضرت همون جنمالی که این رو آیات قرآن مسلط هستید، این آیه رو هم بخون، انما یتقبل الله من المتقین، قبولش رو تبکار کردی بند خدا. حالا این نکته اینه، حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء. اگر اومد خیلی آدم دور ورداره، بدون بابا اینا همونایی هن که امیرالمومنین مثل بید میلرز و زار میزنه، شوخی هم نداره، نمیخواد دعا کردن یاد ما بده، حالش این حاله، حالش این حاله. اینا همونان، اینا همونان، اینا همونان که دارن میگن تقوا، این همونایی که به ما نمی خطبه متقین یادن، اینا هموناست. اونا رو شوخی نکردن، اونا چیزایی که با همه وجود جدیت تام و تمام میگفتن. اونا محکماته، اخر و متشابهاتش رو با اون بسنج. لذا این غرور رو ما داریم، قال لن تمسن النار الا ایاما معدودات. آره اهل کتاب یعنی معتقد بودن آقا ما جهنم بریم فقط چند سبایی تو جهنم دوره میایم بیرون، ما مخلد نیستیم. آره دیگه خودشون درست کرده. شیعه میگه یه کسی مؤمن رفت، ببین خیلی مهمه، ما اصلا باز قرآن، یعنی من هر چی فکر میکنم خدا شاهده بچه ها، من هر چیزی که فکر میکنم توش تو این مسائلی که به چالش برمیخوام میبینم قرآن برایش یه جوابی داره واقعا. ولا تدری نفسون مازا تکسب و قدن و به ای ارزن تموت. قرآن میگه هیچ چی نمیدونه فردا چی چی به دست میاره، چه اتفاقی براش میفته، ها؟ و به ای ارزن تموت رو کدوم زمین میمیره؟ وقتی کسی نمیدونه مازا تکسب و قدن، اینا هم برای مؤمنینه. مؤمن بری بله، رد کنی بار تو، رد کنی بار تو بله، آقا شفاعت میاد شامل حالت میشه، ولی از کجا معلوم؟ او این خدا همون خدا که میگه ربنا لا تزغ قلوبنا رو به ما یاد میده بعد از هدیتنا. رسول خدا رو پاش وایساده داره زار میزنه رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابد. همسرش میگه بابا شما لیغفر لک ما تقدم من ذنبی ما تاخر. حالا یه چیز جوابی ازت به این داد افلا اکون عبدا شکورا، مخش نمیکشه، ولی میگه رب لا تکلنی الا نفسی. بعد میگه برادرم یونس یک لحظه به آن خودش واگذاشته شد. اینطور شد، اینطوره مثلا. بله زهیر هم که ماجرش که میدونید چی بود، آقا این منبری هم چقدر اما عشق میگرفتن که بودن آقا چی گفت امام حسین در گوش زهیر، چه چیزی در گوش، آقا چیز خاصی نگفت. یه روایتی بود پیامبر به زهیر قبلا یه چیزی گفته بودن، سید الشهدا اونو یاداوری کردن، زهیر دوزاریش افتاد، زهیر دوزاریش افتاد. ماجره این بودم یه شب بود اینقدر خدا حفظ میگم آقا چی گفت، آقا چه دلبری کنه اون ماجره رو یاد بود. فکیف اذا جمعناهم، اون موقع حالشون چطوره موقعی که جمعشون کنیم؟ لیوم لا ریب فیه، تو روزی که هیچ شکی توش نیست. و وفیت کل نفس ما کسبت، قشنگ تا ته تهش وفیت یعنی استیفا، یعنی چیز تام و تمام برداشت کردن. وفیت کل نفس ما کسبت، تمام اون چیزایی رو که نفس اکتساب کرده همه رو با خودش میاره. و هم لا یظلمون، یه ذره هم ظلم به کسی نمیشه. پیغمبر قل اللهم مالک الملک، اینجا باز خدا انسان رو میبره تون وادی که بدون انسان هیچ ابنه هیچ ابنه هیچه. قل اللهم مالک الملک، ای خدا تو مالک ملک، تو تل ملک من تشاء، ملک رو به هر که خواستی میدی، و تنزع الملک من من تشاء، از هر که هم خواستی میگیری، و تو عز من تشاء، هر که بخوای عزیز میکنی، و تو ذل من تشاء. چرا این منتشا منتشا؟ به ید کل خیر ستوه، اینک علا کل شیء قدیر، به هر چیزی قادری. طول جل لیل فی النهار، شب را داخل روز میکنی، و طول جل نهار فی اللیل، روز را داخل شب میکنی. و تخرج الحی من المیت، زنده را از دل مرده بیرون میکشی. مثلا یه مصداقش مثل دانه ای که جوانه چیزی دانه گندمی که میکاری از دل زمین مرده میاد بیاد، این یه مثالشه. یه مثالش میگه چی؟ میگن آقا خدا از دل آدمای هدایت شده آدمای کافر میاره بیرون، از دل آدمای کافر آدم هدایت شده میاره. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، و ترزق من تشا به غیر حساب، هر جود بخوای میتونی رزق بدی. این یعنی چی؟ یعنی من فضول نیستم. ببین رفقا، ادب گفتار با خدا یه چیزه، واقعیت و عینیت یه چیز دیگه است. به مثال سادش بزنم، من وقتی میگم شما رفتید به منظور نیست که شما دو نفرید رفتید، شما یعنی یه نفر، ولی ادب گفتار اینه. خب این که من هی به خدا میگم من تشا من تشا من تشا، یعنی ادب این که آقا من عبد حدم این نیست که بگم خدایا تو چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی، چه کسی را تو هدایت میکنی چه کسی را تو هدایت نمیکنی، چه کسی را تو رزق میدهی. به من چه؟ خودش میدونه، من میدونم، اون حکیمه. ولی وقتی میخوام تعبیر کنم میگم ترزق و منتشا دست شماست، به غیر حساب، به من ربطی نداره حساب کتابش چیه. ادب عبودیت خودشو میفهمه. این منتشاها رو باز دارم خیلیش تأکید میکنم و اینجوری هم ادب گفتار. مثال اون شما هم مثال خوبیه. ترزق و منتشا، وقتی من دارم میگم شما رفتید، میخوام با احترام یاد کنم واقع قضیه، نمیخوام ناظر به واقع قضیه باشم. مثلا این که فرض کنید یا کسی بزرگتر از ماست، من بیام بهش بگم که آقا شما باید این کار انجام بدید، باید همون کار انجام بده، ولی خب این چرا تو گفتار من بیاد؟ من باید بگم شما هر کار صلاح میدید انجام بدید. چرا؟ چون خودت صالحی، چون خودت صاحب صلاحیت. این تربیت قرآنه. از تو این تربیت شرور بیرون نمیاد، از تو این تربیت حرفای صد من یقاز بیرون نمیاد. خدایا من در کلبه فقیرانم چیزی دارم که تو در عرش کبریت داری، نه نه نداری، از اینا بیرون نمیاد. اینه چرت پرت. بعض این تابلو می‌نویسن خدایا من در کلبه فقیرانم چیزی دارم که در عرش کبریت نداری، من تو را دارم. مثلا امام زین العابدین علیه السلام، سیرت امام زین العابدین که اینو گفت، تو چون خود نداری، خودش خودشو داره دیگه. نه تو چون خود نداری یعنی چی؟ فکر کن مثلا خودش خودشو داره دیگه. این ادبیات قرآن ببین چقدر ظرافت داره، ادب حرف زدن به ما یاد میده. ترزق و منتشا به غیر حساب. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ببین آقایون مؤمنین، کفار ولی شما نیستن. اینجا ولایت معنی دوستیه، منتها دوستی که توش یک رابطه ودی و حبی وجود داره. من دون المؤمنینش هم خیلی مهمه. وقتی میگه کافر و مؤمن، تو کدومش رو انتخاب میکنی؟ این یعنی ما یه زمینه هایی داریم که یه جاهایی بین مؤمن و کافر برامون تعارض به وجود میاد که اینو انتخاب کنیم یا اونو انتخاب کنیم. حواستون باشه کفار، اهل کتاب، مشرکین دلتون رو نبرن که بخواید تو مقام تزاهم مؤمنین رو بندازید پایین، اونا رو بیارید بالا. این ظرفیت رو ما داریم. و من یفعل ذالک، بفرمایید. قیدش قید توضیحیه، قید احترازی نیست که بخوایم بگیم که یه اتخاذ ولی نسبت، چون داریم جای دیگه هم داریم. اصلا مؤمنین خدا بهشون اجازه نداده رابطه تولی با کفار داشته باشن. هیچ. بله. منتها به این معنی است که ما درنده ایم. پس چون رابطه دوستی نداریم. من اولین تبلیغم رفتم آبادان 14 سال 15 سال پیش، سال 81 بود فکر میکنم. رفتم یه مدرسه راهنمایی بود، بعد شروع کردیم صحبت کردن و بچه سوال میپرسن. بعد که پرسید آجه آقا ما چرا از یهودی ها بدمون میاد، ما شروع کردیم که صحبت کنیم، خب باز خدا لطفی کرده که گفتش از آقا این یهودیه، مثلا یه یهودی سر کلاس بود. خب که دانشمزه یهودی بود، من خوب کردم خدا چی بگم اینجا. بعد یه دستمون گفتم نه اینکه ما از اینا بعدمون بیاد، خوشمون نمیاد. خوشمون نمیاد دیگه، چی کار بجوزیم این منطق خدا چی بجوزیم جمعون. حالا بگذاریم که قبلش تو این اتاق معلم‌ها ما یه اولویه آوردن، مال حاج آقا بیا اولویه رو بخور. اینا ما اولویه رو خوردیم و سه بشت تموم شد، اومدم توی اتاق دیگه بود، گفتش که یکی از این معلم ها گفتش که حاج آقا اگه مثلا یه غذایی رو یه اهل کتاب درست کرده باشه حکم خوردن شد. بله اگر نمیدونم دستش برخورد کراش نشه. تفصیلات مسئله وسط تفصیلات که مثلا حاج آقا این اولویه خوردی یه یهودی درست کرده آورده خدا پدرت روز زودتر بده ما میگفتن والا سه نونخور یهودی ها ما شدیم نمکگیرش شدیم. آره حالا این بحث ببین میگید ولایت ندارم، این که من بخوام خودم رو در قبال اونا مسئول بدونم، بخوام کاری براشون انجام بدم، انتظار و توقع از نه. ولی اساس رفتاری که دین به من یاد داده مؤمن لینه، مؤمن لینه. و یه دفعه که از این بچه هایی که فرانسوی براش یه مسیحی فرانسوی رو براش آورد سر یه درس استاد ما، هم درس خارج، درس سنتی، 10-20 نفر تو خونه اینطوریه، خیلی آدم بزرگوار. بعد این آورد وسط بحث و آخر شروع که این سوال کردن. بعد این فرانسویه از استادمون پرسید که گفت حاج آقا مثلا اگر نگه حالا حاج آقا که اون مترجم دیگه مثلا شما پیامتون به ادیان چیه؟ یعنی مثلا ما یک مسیحی الان هستیم چی میگید به ما؟ نگاهتان گفت نگاهتون چیه؟ نگرشتون چیه؟ استاد ما تعبیری به کار بود، یعنی واقعا من کف کردم، گفتش که پیاممون اینه و نگرشمون اینه، ما دوست داریم طوری با هم تعامل کنیم که وقتی روز قیامت همه محشور شدیم اولین چهرمون که به چهره هم دیگه میفته، نگاهم به هم دیگه میفته، یه لبخند رضایت بزنیم، اونجا از هم طلبکار نباشم که تو میدونستی نگفتی، تو میتونستی این قضیه رو به ما یاد بدی. خیلی تعبیرش نزن تعبیر لطیفیه. ما هیچ سر جنگی با کسی نداریم اولانه به ذات. بله رابطه ولایت نداریم، درسته، علاقه ودی نداریم چون عامل اتصالی نداریم، ولی مؤمن در رنده خون نیست، در رنده خون نیست. لذا حضرت امیر به مالک میگه که مالک میری اونجا تو مصر، مردم دو قسمن، اما اخون لا تکن سب و انزاریا، حیوان در رنده نباشه، که مردم اما اخون لکف دین یا برادر دینی توه، و اما نظیرون لکف الخلق یا همخلقت توه انسان، لذا درنده نباش. حالا اینجا رابطه ولایت ما نداریم، چرا؟ چون اگه بخواد رابطه ولایت باشه بده بستون با قول من رو دیگه سر شوخی باز میشه ها؟ مندون مؤمنین یعنی رابطه دوستی و ولایت بین خودتون مؤمنین باشه، با اونا رابطه تنگا تنگ دوستانه موقوف. و من یفعل ذالکه، حالا رفتی دوست شدی ها، فلیس من الله فی شیء، دیگه شما از خدا انتظار خاصی دیگه نداشته باش که بگی خدا ولایت منو بپذیر و سرپرستی منو بپذیر، دیگه عمو جون رفتی بیرون. بله الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگه بخوای تقیه کنی، استثناش استثنای منقطعه، منقطع دیگه، نمیشه بگیم ولایت داشته باشیم به صورت تقیه ای. آقا من میخوام تقیتان رو دوست داشته باشم، این تقیه نیست عمو، این استثناش استثنای مفرقه، جعل قوم الله حمار، اینطوره. میگه بله یک رابطه ظاهری به خاطر اینکه شرشون رو دفع بکنی این عقلانیه، این عقلانیه. من میگم قلبت رو حواست باشه که تو بده بستون نیفته. ببین تو قرآن داره انما المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و و یه سری صفات، یه سری و ارتباطات خاصه که تو رابطه ولایی اینا تعریف میشه. خب منظور اینه. بعد یه بحث شیفتگی و دلدادگیه که ما تو حب وقتی میافتیم، حب یه ظرفیت کششی داره که همرنگی هم میاره، همرنگی میاره. این خیلی مهمه. و یو حذرکم الله نفسه. ببین حواستون به من خدا باشه، خدا شما رو از خودش تحذیر میدهد. فکر نکنید که من اگر تو روتون لبخند زدم برای همیشه لبخند میزنم. من قواعد خودم رو دارم، من قواعد خودم رو دارم. و الالله المسیر. میچرخید میچرخید تا بیاد پیش خودم برسید. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو. اون چیزی که تو سینه های شماست مخفیش کنید یا روشنش آشکارش کنید. یعلم الله، خدا همش میدونه. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، میدونه تو آسمون ها و زمین چه خبره. والله علی کل شیء قدیر، خدا به هر چیزی قادره، به هر چیزی قادره. فکر نکنید هم ما جنبه استخباراتیمون قویه، هم جنبه قضایی و رسیدگیمون. نه از چشم استخباراتمون چیزی پنهانه، نه قوه قضایی همون خیلی پروندهش طول میکشه رسیده بیش، فوری رسیدگی میکنن. یا علی، والحمدلله رب العالمین.